أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسالک خمسه باب تزاهم بود. مسلک اول مسلک مرحوم آخون بود که ترسطب را ممکن نمی دانستند و لذا قائل بودند که امر مهم ساقط هست در فرض فعلیت امر به اهم و در متساویه این هر دو امر ساقط هست و به خاطر وجود ملاک یک امر تخییری به جامع تعلق می گیرد. به نظر ما انکار ترتب و قول به استحاله ترتب نباید منجر بشود که ما امر به مهم را ساقط بدانیم. ما همیشه با ترتب مشکل را حل نمی کنیم. توضیح و ذالک، اگر تزاهم بین الحرامین باشد، اول این رو توضیح بدیم بعد بریم سراغ تزاهم بین الواجبه. در تزاهم بین الحرامین مثلا مکلف مجبور است یا این نجس بخورد خمر و یا متنجس بخورد آب ملاقی دم، شارع در اینجا خب نسبت به اهم نهیش رو حفظ میکنه، لا تشرب الخمر، اما نسبت به مهم شرب ماء متنجس دو حسه دارد. شرب ماء نجس که مقارن است با دفع اضطرار توسط شرب الخمر و شرب ماء نجس که مقارن نیست با دفع اضطرار به وسیله شرب خمر، شارع میاد از یک حصه از شرب ماء متنجس نهی میکنه، میگه لا تشرب الماء المتنجس المقارن لشرب الخمر. این که نیاز به ترتب ندارد. حرام است شرب خمر، حرام است شرب ماء متنجس که مقارن است، یعنی مقرون است و همراه است با دفع اضطرار به وسیله شرب خمر. اگر کسی دفع اضطرار کرد به وسیله شرب خمر، هم شرب خمر حرامه، چون گفته بودن لا تشرب خمر، هم شرب این ماء متنجس حرام است، چون مصداق حسه مقارنه با شرب خمره. این هیچ مشکلی ندارد حتی بنابر نظر مرحوم آخون. چرا؟ چون که من قادر بر امتثال هر دو نهی هستم. من اگر می آمدم خمر نمی خوردم، آب به متنجس را می خوردم، حسه مباهی از شرب ماء متنجس رو انجام داده بودم. به سوء اختیار خودم هم اتیان کردم نسبت به شرب خمر، هم مرتکب شرب خمر شده، هم مرتکب حصه محرمه از شرب ماء متنجس. ولذا جمع بین این دو نهی، نهی از شرب الخمر و نهی از شرب ماء متنجس مقرون به شرب خمر، این نهی از غیر مقدور نیست و همین طور است در تضاهم بین الحرامین المتساویین. یک شربت نجس هست، یک آب نجس، هر دو مساویان و من مضطرم به شرب احد ما، نیازی به ترتب نیست. شارع نهی می کند از شرب شربتی که مقرون باشد به شرب ماء متنجس، و نهی هم می کند از شرب ماء متنجسی که مقرون است به شرب این شربت متنجس. اگر کسی یکی از این دو رو بخوره، دیگری رو نخوره، حرام مرتکب نشد. اگر هر دو رو بخوره، دو تا حرام مرتکب شده، چون هم حصه مقرونه، هم حصه ای از شرب ما را که مقرونه به شرب شربت هست ایجاد کرده، این حصه محرمه، و هم حصه ای از خوردن شربت را که مقرون هست به شرب ماء متنجس ایجاد کرده. نهی از این دو حصه که نهی به غیر مقدور نیست، بلکه ما هم که ترتب رو ممکن میدانیم باید همین رو بگیم. چرا؟ برای اینکه ما ولو به حسب ظاهر میتونیم بگیم آقا این لم این شربت الماء المتنجس فلا تشرب شربت المتنجس، قید حرمت بگیریم. مرحوم آخون قید حرمت میگفت نمیشه، اما ما میگیم قید حرمت میشه. اما ما هم که میگیم قید حرمت میشه، قید حرمت موجب تضیق قهری حرام هست. یعنی اگر مولا بگه اذا شربت هذه الشربت المتنجس فیحرم ان تشرب هذا الماء المتنجس، قید حرمت قید حرام هم لبن هست. یعنی نهی از این حصه مقرونه، نهی از حصه از شرب ما که مقرون است به شرب شربت، و نهی از حصه از شرب شربت که مقرون است به شرب ما. و هیچ حتی به نظر مرحوم آخون هم که ترتب را محال میداند مشکلی پیش نمیاد. این در تضاهم بین الحرامه. در تضاهم بین واجب و حرام هم، اگر واجب مثلا اهم بود، این اشکال شما مثل این میمونه که بگیم اگر کسی یک خمری را یک جا بخوره، یه خمریست، یک بار بیشینه تمامش رو تر بکشه، این فرض دیگه اینه که نه، این خمر رو بکنه تو دوتا لیوان، یه لیوانش رو صبح زهرمار بکنه، یه لیوانش رو ظهر زهرمار بکنه، عقابش رو با هم چجوریه؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ خب اینجا دو تا شرب خمر عرف هست، ولی اونجایی که همه رو یک جا سر میکشید یک شرب خمره، ولی عقابشون فرق میکنه، ممکنه فرق نکنه، چون بالاخره شرب خمر هر آنش حرامه. اگر شما یک کسی بیاد یک کیلو خمر شرب کنه، خب این هر آنش یک حرامه تا اینکه شرب خمر تمام بشه. حالا اگر این خمر یک کیلویی رو تقسیم کنه به دو وعده، باز این خمر یک کیلویی رو خورده، این ممکنه عقابش فرق نکنه، ولی از نظر فقهی اینجا دو تا حد میخوره. یعنی از صبح که شرب خمر کرد، بعد حدش که زدن، بعدش دو مرتبه برای شرب خمر زور یک حد دیگری ممکنه بزنن. شاید مثلا بعد از زور هم گیرش بیارن دو تا حد بزنن، چون دو بار شرب خمر کرد. ولی اونی که یک جا بخوره یک بار شرب خمر کرده و یک حد ممکنه بخوره، اما از جهت عقاب فرق شاید نکنه. این بحث شما ربطی به اینجا هم نداره، تو هر حرامی این بحث میاد. ما بحثمون در عقاب و ثواب فعلا نیست، کار خودمونو میکنیم، خدا خودش میدونه چه میکنه با بندگان خودش. راجع به تداهم حرام و واجب اونجا هم همینطور، میاد شارع از حصه ای از حرام که مقرور به ترک واجب نهی میکنه، میگه اون غصبی که مقترن است با ترک انقاض غریب، اون حرام، انقاض غریب هم واجبه، مشکلی نداره، این طلب غیر مقدور نیست که. آقا انقاض غریب واجب، غصب غیر مقرون به انقاض غریب حرام. شما میتونید هر دو رو امتثال کنید، اگر انقاض غریب کردید اون غصب شما مصداق غصب مقرون به ترک انقاض نیست. نه نه، شارع میاد میگه انقاض غریق واجب حصه ای از غصب، و هو الغصب المقرون به ترک الانقاض، این حصه حرام است. این شما نمیتوانید جمع کنید بین امتثال هما، شما نمیتونید هم انقاض غریق بکنید هم ترک کنید این حصه محرمه از غصب را، میتونید؟ شما اگر غصب کردید و بعد انقاض غریق کردید، هم واجب را انجام دادید هم حرام را ترک کردید، چون حرام هو الغصب المقرون به ترک الواجب، به ترک الغصب المقرون به ترک الانقاض، و قصد شما قصد مقرونه به ترک انقاض نیست، پس حرام مرتکب نشدید، واجب را هم انجام دادید، کجاش طلب غیر مقدوره؟ تداهم هست بین قصد و بین انقاض غریق، تداهمه، متوقف هست انقاض غریق بر قصد. ما همین رو میگیم دیگه، ما هم میگیم خطاب لا تقصد که مطلقه، خطاب انقض الغریق هم مطلقه. ما میگیم وقتی که شما ترتب رو محال میدونید، نیایید بگید که چون انقض غریق واجب اهمه پس دیگه ما نهی از غصب نداریم مطلقا، نه. حالا این وقت بحث مبنای وجوب مطلق مقدمه رو پیش میکشید، میگید مطلق مقدمه واجب است ولو مقدمه موصل نباشد، یه بحث دیگه است. بعد نتیجه میگیرید حالا که مطلق مقدمه واجب شد دیگه نمیتونه حرام باشه، اون یه مبناییست که شما در بحث وجوب مقدمه قائل شدید، اما قطع نظر از اون مبنا بدون امکان ترتب هم میشود به نتیجه دلخواه رسید. در عالم اثبات هم مشکلی ندارید، چرا؟ برای اینکه از ببینید فرض اینه که لا تغصب با وجود این که انقاض غریق اهم است نمیتواند غصب موصل الی انقاض را شامل بشود، نمیتواند او را تحریم کند، اما غصب غیر موصل الی انقاض، غصبی که مقرون به ترک انقاض است، او حرام بشود. ما هم میگوییم این حس حرام است، چون ولو قید حرمت بگیریم اذا ترکت الانقاذ فیحرم القذف، ولی قید حرمت لبن قید حرام هم هست. در ترتب در ترتب مرحوم آخون میگه مثلا مولا میگه انقذ ابنی، ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ عبدی، و این میشه طلب جمع بین الضدین. چرا؟ برای اینکه من وقتی ترک میکنم انقاذ ابن مولا را، هم خطاب انقذ ابنی دارم، چون درست است که من ترک خواهم کرد انقاذ ابن مولا را، ولی الان فرصت برای انقاذ ابن مولا که از بین نرفته. خدا میداند که من عصیان خواهم کرد امر به انقاذ ابن مولا. الان امر به انقاذ ابن مولا که فعلیه، مرحوم آخون میگه امر به انقاذ ابن مولا هم میخواد فعلی بشه، چون شرطش عصیان متأخر امر به همه و شرط حاصل فی علم الله، میشه طلب زده. هم مولا میگه انقذ ابنی، هم میگه انقذ عبدی، و میشه طلب جمع بین زده. اما در این بحث تضاهم بین واجب و حرام که حرام شد حسه ای از غصب، حسه ای که موصل الی الانقاذ نباشد، اصلا طلب جمع بین زده این پیش نمیاد.
چون نه
انحلالیه حالا در تضاهم، حالا همینو میخوام بگم، در تضاهم بین الواجبینم مرحوم محقق عراقی اصلا به همین نه تصویر فرموده. میگه ما میاییم میگیم خدا واجب کرد بر ما اهم به طور مطلق، و واجب کرد بر ما سد باب عدم را بر مهم الا من جهت اتیان الاهم. مولا گفته من از شما میخوام انقاذ کنید ابن مرا، و از شما میخوام که تمام درها را به روی عدم انقاذ عبد من ببندید، فقط یک در باز باشد و اون در امتثال امر به هم، امتثال امر به انقاذ ابن مولا. یعنی طلب نمی کند انقاذ عبد مولا را من جمیع الجهات، طلب نمی کند که ما سد باب عدم بکنیم بر انقاذ عبد مولا من جمیع الجهات. میگه این انقاذ عبد من برای معدوم شدن چند راه داره. یه راهش اینه که انقاذ نکنید ابن مولا را، انقاذ هم نکنید عبد مولا را، برید فوتبال بازی کنید. فوتبال بازی کردن یک باب عدم است، یک باب عدم دیگه، یک سببی است برای انعدام انقاذ عبد المولا. یک باب عدم دیگر برای انقاذ عبد مولا این است که برید مشغول انقاذ ابن مولا بشید. برای این که انقاذ عبد مولا منعدم بشه دو راه وجود داره، یک راه درست، یک راه غلط. راه درست اینه که برید انقاذ ابن مولا بکنید. با انقاذ ابن مولا منعدم شد انقاذ عبد. راه نادرست و غلط اینه که برید فوتبال بازی کنید و با بازی فوتبال منعدم بشه انقاذ عبد مولا. خب مرحوم محقق عراقی میگه که مولا میتواند امر بکند به صد باب عدم بر انقاض و عبد المولا من حیث فوتبال بازی بگه با باب غلط عدم را، باب غلط عدم را که با فوتبال بازی میخواستی منعدم کنی انقاض عبد مرا، او رو ببر رو خط قرمز بکش. بیشتر از این من ازت نمیم. یعنی امر می کند به صد باب عدم بر انقاض و عبد المولا من سائر الجهات دون جهت انقاض ابن المولا.
مگه میتونه اهم رو انجام بده ولی مقدمات از غیر این جهت رو مثلا صد بکنه؟ صد
شما
میتونه ابن المولا رو نجات بده، فوتبال هم بازی نکنه ولی میتونه فوتبال هم بازی بکنه.
چی؟
اگه بخواد عبد مولا رو نجات بده حتما باید فوتبال بازی نکنه، ولی ابن مولا رو میخواد نجات بده باید فوتبال هم بازی نکنه.
صد
ابن مولا توقف نداره اینکه فوتبال بازی نکنه، ولی عبد مولا توقف داره.
خب حالا نه حالا این فرق خیلی
خب ابن مولا رو نجات بده فوتبال بازی نکنه، وقتی میدونه عبد مولا هم نجات نمیشه.
فوقش امر به صد ابواب عدم بر انقاض العبد بشه امر مشروط. اذا كنت لا تنقذ ابنی فسد بقیت ابواب العدم الا انقاذ عبدی. این کجاش طلب جمع بین الضدینه؟ طلب جمع بین الضدین اینه که مولا بگه انقذ ابنی، ان كنت لا تنقذ ابنی فسد جمیع ابواب العدم الا انقاض عبدی، که یکی از بابهای عدم انقاض ابن مولاست. این هم یکی از ابواب عدم انقاض عبد دیگه. معناش این میشه که مولا به این مکلف از یک طرف میگه پسرم رو انقاض کن، از یک طرف میگه تمام درهای عدم را بر انقاض عبد من ببند. یکی از درهای عدم انقاض ابن مولاست، یعنی اون رو هم ترک کن. خب میشه طلب جمع بین الضدین، اما امر بکنه به صد بعض ابواب العدم الا انقاض العبد. بگه من ازت میخوام انقاض بکنی ابن مرا، یه خواسته کوچک از شما، یه خواسته کوچک دیگه هم دارم. این انقاض عبد من دو راه دارد برای منعدم شدن. یک راه راه درسته و اونی که بری مشغول بشی به انقاض ابن من. من طلب نمی کنم صد این باب عدم را، ولی یک راه دیگه راه نادرسته و اونی که با فوتبال بازی بخوای انقاض عبد من را منعدم کنی. من ازت میخوام این باب نادرست عدم را بر انقاض عبدم مسدود کنی. تقاضای زیادیه، کدش طلب جمع بین از دستنگه؟ شما نمیتونی جمع کنی بین هما؟ شما رفتی انقاض کردی ابن مولا را، هر دو هم را امتثال کردی، هر دو هم را. چرا؟ برای اینکه هم انقاض کردی ابن مولا را، هم صد باب عدم کردی بر انقاض عبد مولا از حیث بازی فوتبال. فوتبال بازی نکردی دیگه. فوتبال بازی وقتی نکردی صد باب عدم کردی بر انقاض عبد مولا از حیث فوتبال بازی. امر به انقاض ابن مولا هم که امتثال کردی. خب پس هیچ طلب جمع بین از ندن
نیست. اگر رفت ابن مولا نجات ولی... فوتبال هم بازی نکرد، یعنی فقط یه نتیجه ترسو حاصل شد.
شما یه مرحوم آخون گفتید از جمع بین امر به اهم و امر به مهم تا طلب ضدین لازم میاد، با این بیان طلب ضدین لازم نیومد. چون مولا نمیگه ان ترکت انقاض ابنی فانقض عبدی، میگه ان ترکت انقاض ابنی فصد بقیت ابواب العدم الا انقاض عبدی. مولا از شما نمیخواد که یعنی ابواب عدم رو بر انقاض عبد مولا ببندید، هم فوتبال بازی نکنید که یک باب عدم هست بر انقاض العبد، و هم پسر مولا رو انقاض نکنید که باب دیگری است برای عدم و انقاض عب. نه، فقط میگه که من ازت میخوام از این دوتا دری که منتهی میشود به منعدم شدن انقاض العب، یک در رو ببند. اون در کدومه؟ دری که باز میشه به استادیوم ورزشی، اونو ببند. این باب عدم بر انقاض عب بسته بشه، میمونه این دری که این طرفه که باز میشه به سمت انقاض الابن. نه، اینو نبند، اینو من ازت نمیخوام ببندی، فقط یک باب عدم را ببند بر انقاض الابن، و اون باب عدم است از حیث بازی فوتبال. تقاضای زیادی داره مولا، خودش طلب جمع بین ضدینه. شما امر به مهم رو چرا اعدام کردید جناب آخوند؟ حرف اینه که گفتید ترتب محال است، پس امر به مهم باید اعدام باید گردد. نه، اعدام نباید گردد. اگر بیایید اینجور توجیه کنید بگید که خب شارع امر کرد به سد باب عدم بر انقاض العبد من سائر الجهات، مولا اجازه بدید، مولا میگه آقا از هیگاه اینجوره، میگه مثلا به عبدش میگه شما آب بیار جلوی مهمون بگذار. حالا چرا؟ برای اینکه شاید مهمان تشنه باشه و آب بخواد، اگه آب نباشه بر ما بده. اما حالا مهمون خودش آب نخواد بخوره دیگه مربوط به صاحبخانه نیست، خودش کاهلی کرده، تقصیر صاحبخانه چیست؟ اینجا امر می کند به سد ابواب عدم بر سد ابواب عدم امر می کند به سد ابواب عدم بر سیراب شدن این مهمان الا یک باب عدم، و اونه که خود مهمان نخواهد آب بخورد. چون سیراب شدن این مهمان منعدم می شود از دو راه، یکی اینکه آب پیدا نکند، یکی اینکه خودش نخواهد بخورد. مولا به حبتش میگه تو باب عدم رو بر سیراب شدن مهمان از حیث فقد آب ببن، این در رو ببن، آب رو بیار بذار جلوی مهمان، هم و صد باب عدم بر ارتواء و سیرابی مهمان از حیث این که ممکن است مهمان خودش نخواهد آب بخورد، وظیفه تو دیگه نیست، خودش نمیخواد بخوره، به من و تو چه ربطی داره؟ این اشکال داره؟ اینجا همه دیگه مولا میگه صد باب العدم علا انقاض عبدی من ناحیت لعب کرت القدم، ولا آمرت به سد باب العدم علا انقاض عبدی من ناحیت اشتغال به انقاض
ابن.
این با امر به انقاض ابن هیچگاه تلافی پیدا نمی کند و نیابه به ترتب هم دیگه ما نداریم.
عبد
مولا نجات
پیدا
می کنه
یا
نه؟ عبد مولا نجات پیدا می کنه یا نه؟ اول مخواهی جواب آقا رو نمیدونم.
اگر انقاض ابن مولانا نکنه حتما انقاض عبد مولا میکنه باید من دیگه.
خب اگر انقاض ابن مولا نکرد چه کار میکنه؟ میره فوتبال بازی میکنه مثلا
صد ابوبرده
خب صد باب عدم بکن بر انقاض عبد از هر جهت. فقط از جهت انقاض ابن مولا من نمیگم صد باب عدم بکن. شما میخواید بگید فوتبال بازی نکرد رفت گرفت خوابیدن، خوابیدن هم یک باب عدم است بر انقاض العبد. اگر امتثال بکنه دیگه امتثال بکنه یا نکنه. اگر اگر این آقا بیاد
من کنار عبد مولا بیاد کنه.
ببینید حرف ما اینه، حرف ما خب همین هیچ کار نکردن یک باب عدم است.
اون که باب عدم اون که مال چیز
بر انقاض عب یعنی ابواب عدم. شما مشکلتون با من اینه که چرا فقط مثال به فوتبال زدم؟ خب یک باب عدم دیگر بر انقاض العب عدم اراده در اینها
امر میشه هم اراده اونو بکنه هم اراده بکنه
شما امر دارید به انقاض ابن مولا و امر دارید به سد جمیع ابواب عدم علا انقاض عبد المولا الا بابا واحدا و هو الاشتغال به انقاض ابن المولا. این باب عدم بر این یک این باب عدم یعنی یک راه برای منعدم شدن انقاض عبد اشتغال به انقاض ابنه. من ازم نمیخوام این راه رو ببندید، این باب عدم رو نمیخوام ببندید، اما بقیه ابواب عدم رو برو ببند. یک باب بابیست که به استادیوم ورزشی باز میشه اونو ببند، یک باب هم باز میشه به اتاق خواب اونم ببند، یک باب هم باز میشه به حمام اونم ببند. فقط یک باب، یک باب میمونه و اون دریست که میری به اون سمتی که ابن مولا دارد غر میشود و او رو انقاض بکن. این باب عدم که اشتغال به انقاض ابن مولا، من ازت نمیخوام این باب عدم رو سد کنی علا انقاض العبد، اما بقیه ابواب عدم رو بر انقاض عبد مسدود کن. خب شما اگر برید انقاض کنید ابن مولا را، هر دو تکلیف رو امتثال کرد. اما اگر بیایید انقاض نکنید ابن مولا را، برید فوتبال بازی کنید، دو تا تکلیف رو اتیان کردید. شما قادر بودید در امتثال هر دو تکلیف؟ اگر شما میرفتی انقاض میکردی ابن مولا را، هم انقاض ابن مولا کردی و هم سد کردی بقیت و ابواب العدم را علا انقاض العبد. خب عرض شود خدمتتون که بگذارید این مسلک اول که مسلک مرحوم آخون بود که ما عرض کردیم مرحوم آخون ترتب رو منکر شده، خب از راه دیگه میتونست بیاد امر به مهم درست کنه. حالا ممکنه شما بفرمایید در باب تزاحم واجب اهم و مهم ظاهر خطاب امر به مهم تحمل نمی کند این توجیه را، ظاهر خطاب امر به مهم این توجیه بگیم سده بقیت ابواب العدم علی المهم الا باون واحدا این عرفی نیست. خب اون یه بحث دیگه ایست، در اینجا من با شما موافقم، اما اونهایی که میگن امکان ترتب مساوی است با وقوع آن، اونا که این حرف رو نباید بزنن. یا در تضاهم واجب و حرام، در تضاهم حرامه که خلاف ظاهرم نبود، حرام میشه حسه ای که مقرون است به ترک واجب، میگه مشکلی نداشتن، خیلی راحت میتونستیم ملتزم بشیم به مطلب بدون اینکه محضور ترتبی که مرحوم آخون درست کرده باش مواجه بشیم.
یکی از ابواب عدم این است اراده نکنه اون
فرض
شما که
انقاض عبد
مولا،
حالا
ما
باید هستیم این
امر اراده
در لغه نمیگیره. حالا مرحوم آخون تو اراده اون نظر رو داره، اونم حالا
نه نظری ایشون شما نزد مرحوم آخون نمیگیره.
بله
قائلم بوده داره.
بله خب خود مرحوم آخون تو اون بحث یک راه حل های ارائه داد دیگه، گفت اراده شرط باشه جزء نباشه، به نوعی عقل کنید که اراده بشه شرط، شرط الواجب، اون که ایشون اشکال نداره، گفت جزء الواجب نکنید اما شرط الواجب باشه که اشکال نداره، بشه شرط واجب، این محضور به جای اینکه جزء واجب بشه بشه شرط واجب، سد جمیع ابواب عدم بکن که مقرون است به سد باب العدم من حیث و فقد الاراده، به هر حال قابل حرف برای خلاصه مخرج داره که ما بتونیم حتی طبق نظر مرحوم آخون هم این رو تصریح بکنیم. اجازه میدید ادامه بدیم، هر کسی ضایع نشه. مسلک دوم مسلک محقق عراقی هست. محقق عراقی ظاهر کلامش این است که اصلا باب تضاهم یعنی باب تعارض بین اطلاق خطابه، اطلاق خطاب انقذ ابنی با اطلاق خطاب انقذ عبدی تعارض دارد. چرا؟ برای اینکه اطلاق خطاب انقذ ابنی میگه سواء انقذت عبدی ام لا فیجب علیک انقاذ ابنی، انقذ عبدی هم میگه سواء انقذت ابنی ام لا فیجب ان تنقذ عبدی. این اطلاق هاشون برای مردم درد سر ساز شده، خب اطلاق ها با هم تعارض میکنن، اون وقت میشه دو تا وجوب مشروط ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی و ان لم تنقذ عبدی فانقذ ابنی. حالا البته این در صورتی که متساویه باشن اما اگر انقاذ ابن مولا اهم باشه، ما علم تفصیلی داریم که امر به انقاذ ابن مولا یقینا اطلاق ندارد، یقینا اطلاق ندارد که انقذ عبدی سواء انقذت ابنی املا، چون مهمه و مهم یقینا اطلاق ندارد نسبت به فرض اشتغال به اهم، ولی اصالت الاطلاق در اهم بلا معارضه، میگه انقذ ابنی مطلقا. پس اگر تضاهم بین اهم و مهم بود، اطلاق مهم مشکل دارد با اهم، اطلاقش رو تغییر میزنیم، میگیم ان ترکت الاهم فأت بالمهم، و اگر متساویان بودن هر دو اطلاق با هم مشکل دارند و هر دو اطلاق را از بین میبریم، اصل دو خطاب به نحو مشروط باقی میماند، انقذ هازا ان ترکت انقاذ ذا، انقذ ذاک ان ترکت انقاذ هازا. البته این مبتنی است بر امکان ترتب، اگر ترتب ممکن نبود که ما نمیتونستیم اینجور دو تا وجوب مشروط درست بکنیم، این فرمایش محقق عراقی درست نیست. چرا؟ برای اینکه این معناش اینه که هر خطاب تکلیفی تک تک تکالیف دیگر را بازرسی بکنه. مثلا خطاب سله اطلاق داره سواء انغست الغریق املا، یک مزار اطلاق داره سواء ادفعت الحریق املا، سواء سلنت الآیات املا. این معناش اینه که ما از قضیه حقیقی بودن تکالیف رفعیت کنیم. خب تکالیف قضایای حقیقی هستن، نظر نمی کنن به تفاصیل تکالیف دیگر، یه قید کلی باید بخوره این خطاب تکلیف. قید کلی به خطاب تکلیف اینه یجب و هادلفه مالم تشتغل به واجب اقمل او مطابی. اینطور نیست که قضیه خارجیه باشه نماز رو مولا حساب بکنه با انقاض قریب. یعنی یه سله که میگه مولا یه عرض دارد که یک کتاب خانه ای صد جلد، یک کتاب صد جلدی رو تو ذهن ترسیم کنه از تکالیف دیگر بگه سله ولو انقاض سله سله ولو اتفع تلحریم. کدوم مولای این کارو میکنه؟
مولای
حکیم هم مثل مولای عرفی جعل قانون میکنه. ما بیشتر از این دلیل نداریم. بله به نحو قضیه حقیقیه بیاد یه قید کلی بزنه بگه یجب الصلاه مالم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، که این میشه مسلک ثالث. یه قید کلی خورده به خدا و این در صورتیست که اصلا عقل و عرف اشکال بکنه در اطلاق خطاب تکلیف. بگه خطاب سله باید حتما قید بخورد و الا محضور طلب و ضدین پیش می آید در مورد تضاهم. اگر بناس قید بخوره قید کلی باید بخوره، منحل میشه، ولی در لحاظ مولا که تفاصیل به ذهن نمیاد. اطلاق جمع القیود که نیست. اگر بنات اطلاق سله نسبت به فرض تضاهم ممکن نباشه پس باید یه قید کلی بخوره، تو قضیه حقیقیت. و اینا لازمش اینه که خطاب سله بیاد بگه که من از همه تکالیف دیگه مهمترم، چون من انجام بده بقیه تکالیف مهم نیستن. خطاب عطف حریق هم همینو بگه، خطاب نمیدونم عزل نجات عن المسجد هم همینو بگه، در حالی که این خلاف رشتانه. اگر بنات اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض تضاهم و اشتغال به مزاحم اهم یا مساوی درست نباشه، چون قضیه حقیقیت باید یه قید کلی بخوره سل مالم تشتغل به واجبن اهم من او مصابی، که مسلک سوم همینه که میرسیم. و اگر مثل امام آمدیم گفتیم اطلاق تکلیف نسبت به فرض تداهم هیچ محضور عقلی و عقلائی ندارد، اصلا هیچ قیدی نمی خوره. خطاب سله مطلق، خطاب انقذ الغریق هم مطلق، همه خطاب ها مطلق، در فرض تضاهم سر و کار ما میفته با حکم عقل، که حکم عقل در مقام تنجل میگه اهم رو انجام بده، فدای مهم فدای او بشه یا مخیری در متساویین. پس این مسلک دوم درست نشد. ننتقل الى المسلک الثالث پس فردا انشاءالله. Thank you. من انتظار میگه یکی جواب ندی، حالا من دیشون جواب ندی چون رفتی میگم اونو انتظار کنم اونو که جواب بودی دیشون ندی بگم
مثل مستبه های مستبه ها رفت میگم باشه بخواهم مصادیق متعبیر دارید فرق نمیکنه که ما جمعه قدید باشه رفت رو میکنه خیلی مدرگه اینه دام در منگه انحلال فرق نمیکنه
بله
از اطلاع اگر ما در مستقل قاید به جمع القیود بشه یه رفت القیود به نقید در ناهی انحلال فرق نمی کنه این کتاب مالم تشریح به واجه من اهم من ها آه مساقه اون حل میشه به این شاله اون واجه اصل حریف باشه انقدر حریف باشه اصل نجستا
باشه قیل کلی میزنید دیگه
باز فرق با مستقل سوه فرق میشه ما قیل کلی بزنیم به نقید منحل میشه به فرمه شما فرمه این که عرفی نیستی کار
قید به نظر قضیه خارجیه عرفیه که مولا وقتی میگه سله ده ها هزار تکلیف رو در مقابل شهر تکلیف میکنه
اینش عرفیه اما این که مطلق بگه و منحل بشه که عرفیه چه
او پس قید کلی بزنه به نظر قضیه هایی
که در فرق شده تحملی نداره که بگیمشون کلی میخواسته بگه منحل شده
اونجا
در تقریه خیلی کنی
که
تعارض
بیشتر
میگه نه ثمره ای داره میگه که ثمره ای
داره که خداوند فقط نظر داره به یه عقل نوازه دیگه از اول میزنه نیازی نیست به فکریت فکر از اول قیدی میزنه حساب از اول مقیدا به با منتقل
میشه نه میگه از همون هم مقیدا
ولی زا میگه که اطلاق هم رو به هم بلا معارضه نشیش
ایشون هم که میگه به نحوه قلبی تک نه از همون اول باید شعار خطاب
وقت اطلاقش محاله هم خطابه
محال یعنی از همون اول یعنی از همون اول چیزه دیگه آلی رابی هم که از همون اول من یعنی از این که مظاهر و ازاله نباشه همون اول دیگه نمیگه مولا الان که ما سوار و سیده تصدیه
به نحوه قلبی خارجیه میگه
بلاخره ایشون هم مثل که از همون اول تعارضی ندارم ما فکر میکرده تعارض باید همون اول مقیده به این که
مثلک سالت میگه از اول قید لبی میخواد کتاب تکلیف از اول کتاب تکلیف لاغر میاد به صحنه تعارضی نمیشه
ایشون چی میگه فهم همین
مقایده ها
هر دو
تا
هم اول
تصدیق خود هر دو تا هم اول قضیه حقیقیه
که مالم
تشتغل به واجب نه هم نه یکی به من تعارض بکنه خطاب سله با خطاب هم قسم با این بیانی که مانگه یکی تعارض نمی کنه اگر مسئله ساله تو گفتی یه قید کلی
می کنه
اصلا هم قسم غریق هم نبود یه قید کلی می کنه سله مالم تشتغل به واجب نه هم نه مستان آقای
راقی هم که می که وقتی تعارض کرد مولم یاد زیر می بنده که ایشون هم میگه ما میفهمیم که از همون اول مقید بوده نمیگه وقتی تعال و قصاد مولا میگه بسم الله الرحمن الرحیم بدون این قیده بزنم
بزنیم سلم هم قزل غریب میگیره
فقط
و تشتکه
از همون اول
میگه نه
از همون اول
دیگه ببین اصلا اطلاقش از اول نسبتاً نظران که باید به اهم یا مصابی به نمه قضیه هایی دیگه به نمه
قضیه هایی دیگه
به مشکل پیدا کنه نه این که چه معارض میشه با انقض الغریب
آقای
ارابی هم
بخونی
که از الان قید
میخوره
که
فرقش
اینه که یعنی اون قید اولیه به نحوه کلی خورده یه به نحوه جزه ثمرش اینه که شما در مورد مثلا فرض کنید که اون خطابی که اهم از جمعی خطابات ممکنه باشه از این هیچ خیلی رده یعنی مولا نهاز کرده همه تفاریب و من دیگه انگزه کنید از همه اینا مهم کرده این نهاز خلاف داره از این نهاز خطاب کرده نیدید که به نمه قضیه خارجی آمده تمام تفاریب و در مقابل ترسیم کرده بس دیده انقاض غریق از همه اینا مهم کرده آخه چوی اگه اینجوری باشه پس یه خطابی بیاد چاره اسم قیدی که شما میگید بزنه شما بزنه
قید کل
جا در قضیه قول خب قید کلی همه جا هست
این هم همه جا
نه همه جا نیست
نه